هفت شب در تهران. این صدای رادیو فرداست. سلام به شما در 13 شب از فروردین ماه در ایران بعد از یک احتمالاً 13 به در حسابی، و سلام به شما خارج از ایران بعد از گذروندن اولین روز از ماه آوریل. این مجله شامگاهی رادیو فرداست، 45 دقیقه برنامه میشنوید در این مجله با چندین گزارش و گفتگو، خبر و تحلیل و تفسیر درباره تازه ترین اتفاقهای سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان. اگه همراهمون بمونید در این یک شنبه شب، بعد از اخبار بخش اول مجله شامگاهی براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه میشنوید. حسن جعفری تو استودیوست و سلام میکنم به حسن.
سلام بر آزاده و سلام بر همه شنوندگان رادیو فردا.
و حسن، میتونم ازت بخوام که توضیح بدی برامون چه خبرهایی هست در روز 13 فروردین، که احتمالا خبر زیادی هم نباید داشته باشی از ایران.
از ایران که بیشتر در دامان طبیعت پناه بردن مردم هستش، اما بیرون از ایران نگاه ها بیشتر متوجه دو شهر استانبول و یانگون بوده.
چرا؟
در یانگون انتخابات پارلمانی برنده انتخابات خانم آن سان سوچی شد، و در استانبول هم که کنفرانس دوستان مردم سوریه برگزار در حقیقت در حال دقایق پایانیش داره برگزار میشه.
اساساً جعفری، مشروع خبرها رو بشنویم، اما درباره همین خبرهایی که حسن بهشون اشاره کرد گزارش‌های مفصلی رو خواهیم داشت.
با سپاس. نشست موسوم به دوستان مردم سوریه با حضور نمایندگان بیش از 60 کشور و نهاد بین المللی امروز در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست شورای ملی سوریه را به عنوان یکی از نمایندگان مشروع مردم سوریه به رسمیت شناختند. درباره این نشست در این مجله بیشتر خواهید شنید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید رژیم بشار اسد ظاهراً به برقراری صلح علاقه ندارد. خانم کلینتون در این نشست گفت حدود یک هفته از موافقت سوریه با طرح صلح کوفی انان میگذرد، اما رژیم بشار اسد همچنان به فهرست طولانی بدقولی‌هایش اضافه میکند. انتخابات میان دوره‌ای پارلمان میانمار، برمه سابق، امروز در این کشور برگزار شد. بنابر گزارش‌های اولیه، آن سان سوچی رهبر دموکراسی خانه این کشور که سالها در بازداشت خانگی بود، در این انتخابات به پیروزی رسیده است. در این باره نیز در این مجله بیشتر خواهید شنید. بنابر گزارش‌ها از استانبول، وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر ترکیه در مورد آخرین تحولات در پرونده هسته‌ای ایران رایزنی کردند. پیش از برگزاری این دیدار، مقام‌های رسمی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته بودند آقای اردوغان تازه‌ترین دیدگاه‌های مقام‌های جمهوری اسلامی را به اطلاع خانم کلینتون خواهد رساند. مذاکرات ایران و گروه 5+1 قرار است دو هفته دیگر در استانبول برگزار شود. به گفته یکی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی، ایران و چین توافق کردند میزان مبادلات تجاری دو کشور در سال جاری از مرز 50 میلیارد دلار عبور کند. محمد جواد محمدی زاده، معاون رئیس جمهوری ایران که به چین سفر کرده، پس از دیدار با معاون نخست وزیر چین گفت طرفین امیدوارند حجم مبادلات تجاری دو کشور امسال از 50 میلیارد دلار عبور کند. سال گذشته میزان مبادلات تجاری ایران و چین حدود 45 میلیارد دلار اعلام شده بود. شورشیان تبارق دو روز پس از تصرف شهر مهم گاو در شمال مالی اعلام کردند که شهر تومبوکتو را نیز محاصره کردند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، در صورت ورود شورشیان تبارق به این شهر، آنها به خواسته خود برای خودمختاری شمال مالی نزدیکتر خواهند شد. حزب اخوان المسلمین مصر به رغم اعلام قبلیش برای انتخابات ریاست جمهوری مصر نامزد معرفی کرد. محمد خیرات الشاطر که به عنوان نامزد اخوان المسلمین برای اولین انتخابات ریاست جمهوری مصر در دوران پس از حسنی مبارک معرفی شده، بازرگانی ثروتمند است و نایب رئیس حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین است. حزب آزادی و عدالت در انتخابات پارلمانی بیشترین تعداد کرسی‌ها را در مجلس به دست آورد. بود. و خبر آخر این که انفجار بمب کنار جاده‌ای در ولایت اورزگان در جنوب افغانستان شامگاه شنبه به کشته شدن دو مسئول محلی و یک مأمور پلیس انجامید. آزاده؟
حسن جعفری، خبرهای بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید. مرسی حسن. 25 دقیقه دیگه در بخش دوم باز هم خبر میشنوید از همینجا از رادیو فردا. گفته یک مسئول در سازمان میراث فرهنگی، نیاز به داشتن ویزا در 60 کشور لغو میشه تا توریست‌ها راحت وارد ایران بشن.
این افرادی که این ویزا رو میگیرن نمیتونن در رابطه با مسائل حقوق بشر یا مسائل خبرنگاری در داخل ایران فعالیتی داشته باشن و فقط جنبه جهانگردی داره.
13 پدر ایرانی حتی بیرون از ایران بین شهروندان در کشورهای مختلف.
هر جای دنیا باشی این انجام میدید. من قبلا در اسپانیا بودم، سالها اونجا همین بود.
در بخش دوم مجله شامگاهی درباره درگذشتگان فرهنگ و هنر در سال پیش در ایران میشنوید و همینطور در مورد سیما بینا و کنسرت هاش در سال جدید. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی 40 دقیقه آینده. هفت و پنج دقیقه شب در تهران هست و با سوریه شروع می کنیم که همونطور که توی خبرها هم شنیدید نشست موسوم به دوستان مردم سوریه امروز یک شنبه با هدف پایان دادن به خشونت ها در سوریه شروع شد و ترکیه توی این نشست خواستار این شد تا در صورت بازموندن شورای امنیت از پایان دادن به سرکوب‌های خونین جامعه جهانی حق دفاع مردم سوریه رو به رسمیت بشناسه. بریم جزئیاتش را از علیرضا کرمانی بشنویم.
برای مخالفان حکومت سوریه روز یک شنبه روز جمع شدن دوباره بود. وزیران خارجه بیش از 60 کشور جهان هم در استانبول ترکیه به نشست دوستان سوریه پیوستند تا راه‌های پایان دادن به خشونت‌ها را بررسی کنند. برهان قلیون رئیس شورای ملی سوریه در سخنرانی افتتاحیه‌اش همه کشورهای جهان را فراخواند تا این شورا را به عنوان تنها نماینده مشروع مردم سوریه به رسمیت بشناسند و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نشست دوستان سوریه را کوششی دانست که می تواند از این پس راه کمک به مردم سوریه را نشان دهد.
کسانی که اینجا جمع شدند تلاش زیادی کردند تا راهی برای کمک به مردم سوریه پیدا شود، مردمی که فشارهای بی‌رحمانه رژیم بشار اسد را تحمل می‌کنند. شورای ملی سوریه هم تلاش کرده سوری‌ها را یکپارچه و متحد کند. تا کنون این بسیار مشکل بود که بدانیم به چه کسی باید کمک کرد، زیرا کوشش ها سازمان یافته نبود.
در نشست دوستان سوریه مواضع قطر و ترکیه از همه تندتر بود. حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر پیشنهاد داد برای توقف خونریزی ها در سوریه نیروهای عربی و بین المللی به سوریه اعزام شوند تا در این کشور آتش بس برقرار کنند. اما اوج سخنان نخست وزیر و وزیر خارجه قطر پیشنهادی بود که مورد توجه قرار گرفت و در قطعنامه پایانی نشست هم به عنوان یکی از خواسته ها مطرح شد، اینکه مأموریت کوفی عنان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه دارای زمانبندی باشد تا اگر پس از پایان زمان مقرر این مأموریت با موفقیت روبرو نشود پرونده سوریه به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شود. سخنان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اما از نوعی دیگر بود. میزبان نشست گفت اگر سازمان ملل نتواند به مسئولیتش عمل کند و به رنجها و کشتار در سوریه پایان دهد، راهی نمیماند جز آن که حق مردم سوریه را برای دفاع از خودشان به رسمیت بشناسد. علی مهتدی خبرنگار حوزه مسائل خاورمیانه در پاریس در این باره به ما میگوید
ظرف مدت گذشته به خصوص بعد از اینکه منطقه بابا عمرو در حمص سقوط کرد و ارتش سوریه تونست بر اون مسلط بشه، یک مقدار چهره نبرد داخلی در سوریه تغییر کرد. در اینجا رقابت اصلی بین ایران و ترکیه هست در خاک سوریه. به یک نوعی موضع‌گیری امروز آقای اردوغان میشه اون رو خط نشون کشیدن برای ایران و دولت اسد دونست که بگه که ما هنوز از موضع عقب نشینی نکردیم و هنوز امکان این رو داریم که مرزهای خودمون رو کاملا باز بکنیم و اپوزیسیون رو مسلح بکنیم و از اونها حمایت بکنیم و شما فکر نکنید که این مبارزه و این اختلافات نبرد تموم شده، بلکه هنوز برای آینده هم ادامه خواهد داشت.
در سوی دیگر ماجرا رژیم سوریه میگوید ارتش از شهرها بیرون نخواهد رفت مگر اینکه وضعیت این شهرها به حالت عادی برگردد. جهاد مقدسی سخنگوی وزارت خارجه سوریه به تلویزیون دولتی این کشور گفت سربازان از اینکه در مناطق مسکونی مستقر باشند خوشحال نیستند، اما هرگاه امنیت برقرار شود آنان دیگر در این مناطق نخواهند ماند. در حاشیه نشست دوستان سوریه در استانبول حدود 50 تن از طرفداران بشار اسد هم در بیرون از محل کنفرانس تجمع کردند. یکی از شرکت کنندگان در این تجمع میگوید
این چیزایی که اینا میگن یه دروغ بزرگه. ما این گرده همایی رو قبول نداریم و هر کنفرانس دیگه‌ای مثل این رو. ما عاشق بشار اسدیم و ما افتخار میکنیم که چنین رئیس جمهوری داریم.
اما روز یک شنبه شورای ملی سوریه از نظامیان جدا شده از حکومت سوریه حمایت کرد و اعلام کرد حقوق ماهیانه آنان را پرداخت می کند. همچنین به گزارش آسوشیتد پرس، عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس صندوقی چندین میلیون دلاری تأسیس کرده اند تا حقوق اعضای ارتش آزاد سوریه تأمین شود.
علیرضا کرمانی درباره نشست موسوم به دوستان مردم سوریه گزارش میداد که امروز یک شنبه با هدف پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه شروع شد. اما بریم باز هم درباره همین موضوع بشنویم. درخواست حمایت از مردم سوریه توی کشورهای مختلف به شکل‌های مختلف داره بیان میشه. حتی اینجا در جمهوری چک توی یکی از خیابون‌های اصلی و قدیمی شهر پراگ عده‌ای از طرفدارای مردم سوریه حمایت خودشون رو نشون دادن. هانا کاویانی همین الان توی این راهپیمایی حضور داره.
امروز یک شنبه در میدان واسلاو در پراگ پایتخت جمهوری چک گروهی از اتباع سوریه که مقیم جمهوری چک هستند به همراه همراهان چکیشون در این میدان جمع شدند و کسانی که باهاشون همراهی کردند و مردمی که میان و علامتهایی که در دستشون گرفتن، پلاکارتهایی که در دستشون گرفتن و میخونن، بیشتر چیزهایی که بر روی پلاکارتهای افراد نوشته شده مربوط به کشته های یک سال اخیر در سوریه هست، خصوصا اشاره مستقیم به ایران و روسیه میکنند و اعتراض میکنند به حمایت این دو کشور از حکومت بشار اسد. همچنین پرچم هایی در دستشون گرفتن و عکس برخی از کشته شدگان و دارن میگن که از این فرصت میخوان استفاده بکنن تا به دنیا بگن که چه تعدادی در سوریه کشته شدن. اونطوری که سخنران این برنامه داره میگه، بنابر اعلام سازمان ملل متحد بیش از 9000 نفر نظامی و غیر نظامی در سوریه کشته شدند و اینا تلاش میکنن تا به جامعه جهانی بگن که دست از حمایت از رژیم سوریه برداشته بشه و اینکه به آمار آزادیخواهانه مردم سوریه پاسخ گفته بشه. هانا کاویانی، رادیو فردا، پراگ.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، بریم سراغ دومین جایی که امروز در صدر خبرهاست، اسم شهر و موضوع مربوط به این خبر. گروه اصلی اپوزیسیون میانمار میگن که نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات میاندوره پارلمان تو این کشور نشون میده که آن سان سوچی رهبر مخالفان میانمار موفق شده یک کرسی در این انتخابات کسب کنه. نتایج اولیه هنوز از طرف کمیسیون انتخابات البته تایید نشده. قرار هست نتایج نهایی انتخابات تا یه هفته دیگه مشخص بشه. آن سان سوچی برای کسب یک کرسی از شهر کاهمو در 30 کیلومتری جنوب یانگون، پایتخت سابق میانمار، تو این انتخابات رقابت می‌کرده. از فرین آسمی جزئیات بیشتر رو می‌شنویم.
مردم میانمار برمه سابق روز یک شنبه پای صندوق‌های رای رفتن تا 46 نماینده را برای انتخابات میاندوره‌ای پارلمان این کشور انتخاب کنند. این انتخابات از آزادترین انتخابات در سال‌های گذشته در میانمار شناخته شده. با این حال آن سان سوچی، برجسته‌ترین مخالف دولت میانمار، میگوید نمی‌تواند این انتخابات را آزاد و عادلانه تلقی کند، اما برای تثبیت فرایند دموکراسی در آن شرکت کرده است. آن سان سوچی و شماری از مقام‌های بلند پایه حزب اتحاد ملی برای دموکراسی بارها از وقوع تقلب از جمله خرید رأی مردم و تخلف در ثبت اسامی افراد واجد شرایط رأی دادن شکایت کردند. سخنگوی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی میگوید تا اواسط روز یکشنبه حدود 50 شکایت در مورد نقض قانون در این انتخابات به وزارت کشور ارائه شده است. او میگوید بعضی از برگه‌های رأی مهر کمیسیون انتخابات را نداشتند و احتمال باطل شدن آنها زیاد است. با این حال وزارت خارجه میانمار اعلام کرده که برای اولین بار به دیپلمات‌ها و نمایندگان بین‌المللی اجازه داده شده تا بر روند انتخابات و شمارش آرا نظارت کنند و به خبرنگاران هم اجازه داده شده تا روند انتخابات امروز را در رسانه‌ها منعکس کنند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا وعده دادند در صورتی که انتخابات سالم و عادلانه برگزار شود، این اتحادیه در تحریم‌های اعمال شده علیه میانمار بازنگری خواهد کرد. تحریم‌ها علیه میانمار در نتیجه نقض حقوق بشر در این کشور در دو دهه گذشته بر آن اعمال شده است. انتخابات میاندوره مجلس ملی میانمار برای آن سان سوچی که سالها در حبس خانگی بوده اتفاق مهمی محسوب می شود. او که برنده جایزه صلح نوبل در سال 1991 است، امیدوار است در پارلمان جدید کرسی‌های بیشتری را برای حزب خود اتحاد ملی برای دموکراسی کسب کند. یک کشاورز 59 ساله به خبرگزاری رویترز میگوید خودش و همه افراد خانواده‌اش به آن سان سوچی رأی دادند و مطمئن است که تمام دوستان و خانواده آنها هم به او رأی دادند. یک مغازه‌دار 27 ساله هم به خبرگزاری رویترز میگوید تا آنجا که از دوستان و اطرافیانش پرسیده همه به آن سان سوچی رأی دادند. یکی از رأی دهندگان در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که ممکن است خانم آن سان سوچی در حال حاضر نتواند کاری از پیش ببرد، اما یک روز تغییر واقعی را به میانمار خواهد آورد. این سومین انتخابات در نیم قرن گذشته در میانمار است و تحلیلگران معتقدند 46 کرسی پارلمان برای تهدید قدرت نظامی حاکر بر میانمار کافی نیست، اما حزب اتحاد ملی برای دموکراسی با کسب این کرسی ها میتواند تغییراتی در این کشور پدید آورد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم، چه در مورد موضوع هایی که در رادیو فردا میشنوید، چه در مورد مسائلی که خودتون دوست دارید در موردش صحبت کنید. اما اگر تا اینجای خبرها و گزارش ها رو شنیدید و میخواید مفصل تر در موردشون بدونید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و البته اگه در ایران هستید مشکل فیلترینگ دارید، بنابراین برای اینکه نرم افزار سایفون 3 رو دریافت کنید و از فیلترینگ اینترنت در ایران خلاص بشید، به این آدرس ایمیل بزنید proxy@radiofarda.com. همکارانم برای شما مشخصات سایفون 3 رو میفرستن. مدیر کل ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفته که برای آسون کردن ورود گردشگران خارجی به کشور، شهروندان 60 کشور جهان دیگه نیازی به داشتن ویزا نخواهند داشت. اسدالله محمدپور اما اسم کشورهایی رو که میتونن بدون گرفتن ویزا به ایران سفر کنند اعلام نکرده. جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی میشنویم.
شرایط ورود بیش از 7 میلیون گردشگر خارجی به ایران فراهم شده است. این را مدیر کل حوزه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسدالله محمدپور اقدامات دیگر در همین زمینه را لغو روادید با 60 کشور جهان عنوان کرد. این مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی در حالی از ورود 3 میلیون گردشگر خارجی به کشور در سال گذشته خبر داد که در چند سال گذشته در مورد میزان ورود گردشگران به کشور آمارهای زد و نقیزی ارائه می شود. از سوی دیگر با شرایط سیاسی حاکم بر ایران و نگاه امنیتی و احتیاطی این کشور نسبت به اتباع خارجی، حال این پرسش مطرح می شود که چگونه شرط روادید برای 60 کشور قرار است برداشته شود. محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران در نروژ در توضیح این پرسش به رادیو فردا می گوید که ایده حذف روادید به دوران دولت سید محمد خاتمی برمیگردد و اقدام تازه‌ای نیست.
اقدامی که الان جمهوری اسلامی داره انجام میده یک اقدام تبلیغیه، چون قبل از این هم از زمان آقای خاتمی موضوع لغو روادید به صورت صدور ویزاهای فرودگاهی و به مدت یک هفته جهانگردی رایج شد در داخل فرودگاه‌های ایران. به غیر از کشورهای هدف مثل آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای آفریقایی و به خصوص اسرائیل، این افرادی که این ویزا رو میگیرن نمیتونن در رابطه با مسائل حقوق بشر یا مسائل خبرنگاری در داخل ایران فعالیتی داشته باشن باشن و فقط جنبه جهانگردی داره.
این دیپلمات پیشین ایران در پاسخ به این پرسش که افرادی که بدون ویزا قصد سفر به ایران دارند آیا چک امنیتی می شوند و یا هنگام اقامت در ایران تحت نظر قرار می گیرند به رادیو فردا می گوید
در رابطه با اتباع کشورهایی که در واقع قبلا به ایران سفر کردن و اینها پرونده دارن بلافاصله وقتی وارد فرودگاه میشن چک امنیتی میشه توسط وزارت اطلاعات و وزارت خارجه و چنانچه مورد خاصی از قبل نداشته باشن بهشون ویزا داده میشه. بعضا دیده شده بود که اتباع برخی از کشورها مثل آمریکا که تابعیت‌های دوگانه دارن، مثلا تابعیت چینی آمریکایی دارن، با پاسپورت چینی قصد تردد داشتن که به خاطر چکی که میشد مشخص میشد که اینها قبلا به ایران اومدن مثلا با پاسپورت چینی یا با پاسپورت یک کشور دیگه، مثلا در مورد اتباع انگلستان با پاسپورت فرزن نروژی یا با پاسپورت یک کشور دیگه به اونها ویزا داده نمیشد و در همون بعد به امر دیپورت میشدن.
اما لغو روادید به تنهایی گردشگر به ایران نمیآورد. این را محمد علی اشرف یک عضو هیئت مدیره جامعه تورگردانان به خبرگزاری میراث فرهنگی گفته است و شاهد آن را هم گردشگران ترکیه‌ای عنوان کرده که علارغم نبود روادید میان ایران و ترکیه رغبت سفر به ایران در میان اتباع این کشور وجود ندارد. آسانسازی ورود گردشگران خارجی به ایران در حالی صورت می‌گیرد که گردشگران ایرانی به آسانی به کشورهای همسایه می‌روند و طبق آمار سال گذشته خبرگزاری میراث فرهنگی سالیانه حدود 4 میلیارد دلار همراه گردشگران ایرانی از کشور خارج می‌شود.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
همراه ما بمونید، چند تا برنامه دیگه داریم، به خصوص درباره نوروز میشنوید در آخرین روز از تعطیلات نوروزی. اگه احتمالاً شما از اون آدمایی هستید که یا در راه برگشت از 13 به در هستید یا اینکه برگشتید و دارید خستگی دم میکنید، بد نیست بدونید که همپای برپایی مراسم 13 به در در ایران خیلی از ایرانیای ساکن خارج و در واقع خارج از ایران هم آیین آخرین روز نوروز سال 91 رو گرامی داشتن. شهرام میریان به یکی از پارک‌های جنگلی در غرب آلمان رفته و گزارشی در همین زمینه تهیه کرده.
در آخرین روز نوروز سال 91 هستیم و من الان در یک هوای آفتابی در یکی از پارک‌های جنگلی در غرب آلمان و در کنار دریاچه ایستادم. در بخش غربی این دریاچه من ایرانی‌ها و دیگر ملیت‌ها رو می‌بینم که از کوچک و بزرگ و گروه گروه در کنار هم بساط 13 بدر رو پهن کردن و بوی انواع و اقسام کباب به هوا برخاسته. برای اینکه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا بیشتر در جریان این مراسم دوستانه و شادی آفرین قرار بگیرین، من جلو میرم و با این ایرانیای ساکن شهرهای غرب آلمان که موزیک بسیار شاد 13 بدری رو راه انداختن و در وسط میزشون یک قلیان گذاشتن و خانوم ها در حال کشیدن قلیان هستن، میرم به طرف این خانوم که عینک زدن. شما نگاهتون اصولا به 13 بدر چه هست؟
13 بدر یکی از سنن قدیمی ماست. ما هر جای دنیا باشیم این انجام میدیم. من قبلا در اسپانیا بودم، سالها اونجا همین بود، بعد اومدم کانادا ادامه دادیم، اومدم آتلانتا و همیشه رادیو فردا یکی از بهترین ها بوده که ما را همراهی کرده.
خوشحالم که با یک شنونده بسیار وفادار رادیو فردا گفتگو میکنم. خب میگن که 13 بدر نصف هست، نظر شما چی هست؟
نه ما نصفی ندیدیم، هیچی نصف نیست، مگه خودمون اونو احساس کنیم نصف. این یکی از بهترین هاست، انشالله سال خوبی باشه، مملکتمون درست بشه، خودمونم همونطور.
اگه ممکنه خانم شما نی قلیان رو بدین به همین خانم که صحبت کردن و میهمان شما هستن. خب شما از کجا اومدین؟
من 25 ساله که اینجا زندگی میکنم، در آلمان زندگی میکنم. واقعا یکی از روزهای خوبمونه این 13 بدر.
نوروز سال 91 رو تا به حال چگونه گذروندی؟
خیلی سال خوبی بوده،
بهترین هفت سینا رو این خانم چیده، تو اینترنت هست.
چیدن سفره هفت سین رو خیلی دوست دارم که بهش بها بدم.
خب تا شما هم سرگرم کشیدن قلیان هستین، میرم سراغ آقایون. شما میسین که چایی گذاشین درست؟
بله، چای سبز، چای مشکی رو منقل. ما 13 بدر که میام چایی رو آتیش میخوریم، چون 13 بدر و نوروز تو خون ما.
من میبینم که شما آسینا رو بالا زدین، چه تدارکی دیدین برای نهار؟
از کباب همه جور داریم و خانمم هم تو خونه باقالی پلو با گوشت درست کرده، رسم سنتیمون رو اجرا میکنیم.
کاهو با سکنجبینم برای عصر آوردیم با باقالی پخته.
خواهش میکنم شما هم تشریف داشته باشید و من تشکر میکنم واقعا از رادیو فردا و بسیار برنامه‌های خوبش.
خیلی متشکرم. حالا من میرم به طرف آقای دیگه. شما اینجا بغل منقل چه میکنید؟
ما داریم برنامه تهیه میکنیم واسه همه، اینجوریم بعدش هم غذا میدیم، کباب درست میکنیم. برنامه زیادی داریم اینجا برای ایرانیا. سیزده بدر که میاد واقعا خوشحال میشیم اینا.
آیا شما یاد دوران کودکیتون هم میافتین وقتی سیزده بدر میرسه؟
سیزده بدر یعنی شادی اصلا.
سبزی نوروز رو چه کردید؟
سبزی نوروز رو الان منتظریم تا خانواده ها بیان، هنوز نیومدن، به گره بزنیم و اینا. برنامه موزیک داریم، همه جمع میشن.
با توجه به صحبت شما هنوز مهمونای شما در راه
هستن؟ هنوز تو راه هستن.
از کدوم شهر ها؟
از بون میان، برهازه میان، از گومرزباخ میان، از دوسلوف میان، حتی از هلند و بلژیک هم میان.
البته من اتریشی هستم، من تینیانی هستم، ولی 11 سال اینجا هستم، واقعا لذت میبرم اینجا، یعنی ایران.
حالا من اومدم پیش ایرانی های دیگری که من میبینم اینجا گلیم بسیار گسترده ای رو پهن کردن رو زمین، مثل اینکه مهمونای بسیاری هم دارن. الان آقا و خانمی میبینم که در حال سیخ کردن مرغ هستن. خوشحال میشم خودشون بگن.
الان داریم مرغ سیخ میزنیم، بعدش میرسه به کوبیده، بعد نوبت کباب، بعدش هم تمام خانواده میان شروع کنن خوردن. ما از ساعت تقریبا 8:30 اومدیم، گفتیم شاید اولین نفری، ولی دیدیم نه، خیلی از ما زرنگترن، خیلی دوتر اومدن.
چند تا مهمون دارین شما؟
ما 40 نفر.
خب میبینم که اینجا در واقع فلفل سبز هم داریم،
فلفل سبز داریم، گوجه داریم، آش رشته میاد. شما میتونین تشریف بیارین، ما در خدمتتون باشیم.
موفق باشین، به هر حال روز خوب و خوشی براتون آرزو دارم.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
بعد از این 13 بدر و این همه بحث درباره شام و نهاری که شنیدید، سری بزنیم به دنیای ورزش که حتی توی 13 بدر هم پر از خبر هست. با فریبرز غریب همراه میشیم.
در آخرین روز رقابت‌های کشتی انتخابی المپیک 2012 که در قزاقستان برگزار شد، روز یکشنبه قاسم رضایی ملی‌پوش دسته 96 کیلوگرم تیم کشتی فرنگی ایران با پیروزی بر حریفانی از ازبکستان، چین و ژاپن ضمن کسب مدال طلا سهمیه حضور در المپیک لندن را نیز به دست آورد. ایران تاکنون در 6 وزن کشتی فرنگی و 5 وزن کشتی آزاد جواز حضور در المپیک 2012 لندن را به دست آورده و برای کسب 3 سهمیه باقی مانده باید در مسابقات گزینشی چین یا فنلاند که در اردیبهشت ماه برگزار می شود شرکت کند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌هایی به فیفا و AFC اعلام کرد که دولت ایران دخالتی در امور فوتبال ندارد. بعد از مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال و انتخاب مجدد علی کفاشیان به عنوان ریاست این فدراسیون و اعلام سازمان بازرسی کل کشور در مورد غیرقانونی بودن این انتخابات، فیفا و AFC از کفاشیان خواسته بودند که گزارشی از آخرین وضعیت موجود در فدراسیون ایران ارائه دهد. به گزارش ایسنا، علی کفاشیان در نامه‌ای به فیفا و AFC اعلام کرد که دولت در امور مربوط به فوتبال دخالتی ندارد و فدراسیون فوتبال بدون مشکلی کارش را ادامه می‌دهد. یک استاد دانشگاه می‌گوید نظام تربیت بدنی در ایران به سبک 50 سال پیش است. دکتر حمید خداداد، متخصص رشته مدیریت ورزش، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفته اساتیدی که از دانشگاه‌های تربیت بدنی فارغ التحصیل می‌شوند، چون از نظر عملی اطلاعات کافی و بروز از رشته‌های ورزشی ندارند و کاربلد نیستند، در محیط‌های حرفه‌ای و قهرمانی جایگاهی ندارند. در هفته 30 لالیگای اسپانیا دیشب تیم اوساسونا در حالی که 90 دقیقه جواد نکونام بازیکن ایرانیش را در اختیار داشت، در زمین خودی با نتیجه سنگین 1-5 مقابل رئال مادرید صدرنشین به زانو درآمد. بارسا هم با 2 گل اتلتیکو بیلبائو را برد و در فاصله 6 امتیازی کهکشانی‌ها در مکان دوم جدول باقی ماند. در هفته 28 بوندسلیگای آلمان اما اشکان دژاگه، دیگر بازیکن ملی پوش ایرانی، در پیروزی 4-1 تیمش ولفسبورگ برابر هرتا برلین نقش بسزایی داشت. دژاگه در حضور 75 دقیقه‌ایش در میدان پایه‌گذار گل‌های اول و دوم تیمش بود. و در لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر دیروز منچستر سیتی تیم دوم جدول در خانه برابر ساندرلند به تساوی پرگل 3-3 رسید و شانس رسیدن به همشهریش منچستر یونایتد در صدر جدول را از دست داد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
یه بار دیگه بهتون سلام میکنیم. اگر همراه ما نبودید و نمیدونستید که این مجله شامگاهی رادیو فردا است و نیم ساعته که شروع شده و به شما هم سلام میکنیم. به حال اگر همراه ما بودید، امیدوارم که 13 به در خوبی رو گذرونده باشید و همچنان بتونید با رادیو فردا همراه باشید، چون فقط یه ربع دیگه از مجله شامگاهی ما در یک شنبه شب باقی مونده در 13 فروردین ما. اگه همراهمون بمونید، در آخرین ساعات آخرین روز تعطیل از سال جدید باز هم در مورد مسائل نوروزی میشنویم، از جمله در گذشتگان سال 90 و همینطور با سیما بینا همراه میشیم در نوروز و برنامه‌هاش در سال جدید. قبل از اون البته حسن جعفری تو استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرها. حسن، یه بار دیگه بهت سلام میکنم.
آزاده، یک بار دیگه به تو و به همه شنوندگان رادیو فردا سلام میکنم. نشست موسوم دوستان مردم سوریه با حضور نمایندگان بیش از 60 کشور و نهاد بین المللی امروز در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست ضمن به رسمیت شناختن شورای ملی سوریه به عنوان یکی از نمایندگان مشروع مردم سوریه، از کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب خواستند تا با تهیه جدول زمانی اقدامهای بعدی از جمله ارجاع پرونده به شورای امنیت را مشخص کنند. اما در حاشیه این نشست، بنابر گزارش از استانبول، وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر ترکیه در مورد آخرین تحولات در پرونده هسته‌ای ایران رایزنی کردند. پیش از برگزاری این دیدار، مقام‌های رسمی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بودند آقای اردوغان تازه‌ترین دیدگاه‌های مقام‌های جمهوری اسلامی را به اطلاع خانم کلینتون خواهد رساند. انتخابات میان دوره پارلمان میانمار به برمه سابق امروز در این کشور برگزار شد. بنابر گزارش های اولیه، آن سان سوچی، رهبر دموکراسی خواهان این کشور که سالها در بازداشت خانگی بود، در این انتخابات به پیروزی رسیده و به پارلمان راه یافته است. به گفته یکی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی، ایران و چین توافق کردند میزان مبادلات تجاری دو کشور در سال جاری از مرز 50 میلیارد دلار عبور کند. محمد جواد محمدی زاده، معاون رئیس جمهوری ایران که به چین سفر کرده، پس از دیدار با معاون نخست وزیر چین گفت طرفین امیدوارند حجم مبادلات تجاری دو کشور امسال از مرز 50 میلیارد دلار عبور کند. شورشیان طوارق در مالی دو روز پس از تصرف شهر مهم گاو در شمال این کشور اعلام کردند که شهر تومبکتو را نیز در محاصره دارند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، در صورت ورود شورشیان طوارق به این شهر، آنها به خواسته خود برای خودمختاری شمال مالی نزدیکتر می شوند. حزب اخوان المسلمین مصر به رغم اعلام قبلیش برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور نامزد معرفی کرد. محمد خیراتش شاطر که به عنوان نامزد اخوان المسلمین معرفی شده، بازرگانی ثروتمند است و نایب رئیس حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین است. انفجار بمب کنار جاده‌ای در ولایت اورزگان در جنوب افغانستان شامگاه شنبه به کشته شدن دو مسئول محلی و یک مأمور پلیس انجامید. پیش از این طالبان و دیگر گروه‌های شبه نظامی بارها مسئولان محلی را هدف حمله قرار دادند. آزاده؟
متشکرم. حسن جعفری بود. خبرها رو در بخش دوم مجله شامگاهی شنیدید. اما سیما بینا، خواننده معروف موسیقی سنتی ایران، یکی از کسایی هست که درباره بهار و نوروز و برنامه‌هاش در سال جدید، همطور برنامه‌هاش در سالی که گذشت، با رادیو فردا صحبت کرد. شهرام میریان با خانم سیما بینا گفتگو میکنه در 13 فروردین ماه، آخرین ساعات آخرین شب تعطیل نوروزی.
عید آمد و عید آمد،
آن وقت سعید آمد برخیز دهل میزن کان ما پدید آمد عید آمد و ای مجنون قلقل شنو از گردون کان ما تمد صدره از عرش پدید آمد.
من سیما بینا هستم با درود به همه عزیزان هموطنم. سال نو و نوروز باستانی 1391 رو تبریک میگم از دل و جان به شما عزیزانم و آرزوی سلامتی، امنیت، آزادی رو برای همه هموطنای خودم دارم.
چونو که میروی آی چونو که میروی ایسو نگاه کن جمع نارنج و گلم رفتار نارنج با بیمار تویم با بیمار تویم.
بعد از این کنسرت دبی خانم سیما بینا، مثل اینکه شما بعد از فروردین ماه اردیبهشت ماه هم یک سلسله برنامه‌هایی در اروپا خواهید داشت، درسته؟
بله، من این برنامه رو از قبل از برنامه‌های دبی داشتم و اون به دنبال مجموعه کنسرت‌هایی است که در امریکا داشتیم با گروه لیان، آهنگ‌ها و تصنیف‌هایی از عارف قزوینی شاعر میهن‌پرست ما هست و از اردیبهشت در اروپا حدود 8 کنسرت خواهد بود که اجرا خواهیم کرد.
دیگر برنامه‌تون چه هستش؟
روی مجموعه کارهای بلوچی مشغول تمرین و کار هستم. اگر که این کنسرت ها و برنامه ها اجازه به من بده، دو مرتبه به نقاشی و عالم نقاشی خودم پناه میبرم که واقعا به تشویق دوستان هدف برگزاری یک نمایشگاهی از کارهای نقاشیم دارم.
در کجا؟
فکر میکنم از انگلیس شروع کنم.
یا بیا دل برو که مغر بود و شم دنیا دو روزه، یا مکن شو روزه ما خرشیده ما صبح نوروزه. دیدی چه تو ماننده او یک سال برم سال نومد، یک سال چنو تنده برفت که پندری همی دیروزه. آی بیا که نوروزه دنیا دو روزه، تا شان خبر سوزه بینه که قرد تو کمو پشت ما بوزه.
بله، سیما بینا بود و شهرام میریان در مورد برنامه‌های نوروزیش و سال جدید با اون صحبت می‌کرد. در آخرین روز تعطیل نوروزی باز هم مروری داریم بر درگذشتگان سالی که گذشت و 13 روز پیش این سال تموم شد. با مانیا منصور همراه بشیم و من هم تا یه مجله دیگه در رادیو فردا با شما خدافظی می‌کنم. همراه ما بمونید.
سالی دیگر، بهاری دیگر، جشنی دیگر و غمی دیگر. غم از دست دادن بزرگی، بازیگری، نویسندهی، محقق و شاعر و خوانندهی دیگر. در سال 90 نیز چون سالهای پیش از آن تنی چند از ستارگان آسمان موسیقی، سینما، ادبیات و فرهنگ ایران چشم از جهان فرو بستند و به آرامگاه ابدی خود رفتند. سیمین دانشور یکی از این چهره‌ها بود که در روزهای آخر سال 90 در 90 سالگی درگذشت. او اولین زن رمان نویس در ایران و از مشاهیر عرصه ادبیات معاصر ایران بود. سیمین دانشور، خالق رمان درخشان سووشون و مجموعه داستان‌های بکی سلام کنم و شهری چون بهشت، از اعضای کانون نویسندگان ایران و نخستین رئیس این کانون بود. خانم دانشور که همسر جلال‌آل احمد از چهره‌های ادبی جنجالی ایران در دهه‌های 30 و 40 خورشیدی بود، همچنین به کار ترجمه می‌پرداخت. او که در دانشگاه هنرهای زیبا سال‌های سال در رشته‌های تاریخ هنر و باستان‌شناسی به تدریس می‌پرداخت، در سال‌های اخیر خانه‌نشین شده بود و سرانجام در 18 اسفند ماه در منزلش در تهران درگذشت. در بخشی از رمان سووشون که از آن به عنوان یکی از مهمترین رمان‌های ایرانی نام می‌برند چنین آمده است: در گورستان جلال آباد قبر آماده بود و در نور یک چراغ بادی که به دست غلام بود جنازه را در گور گذاشتند. غلام و سید با دست خود روی یوسف خاک ریختند و عمه زار می‌زد و می‌گفت شهید من همینجاست، کاکای من همینجاست، کربلا بروم چه کنم؟ اما زری از همه چیز دلش به هم خورده بود، حتی از مرگ. بیژن پاکزاد صاحب برند بیژن در لس آنجلس آمریکا از چهره‌های موفق ایرانی در طراحی لباس و مد بود. اولین ایرانی که توانست مارک بیژن را تا حد مطرح‌ترین و گران‌ترین مارک‌های جهان بالا ببرد. او نه تنها طراح لباس، بلکه طراح اسلحه و ماشین رویلز رویس هم بود. بیژن پاکزاد در 27 فروردین سال 90 در 67 سالگی به علت سکته مغزی در محل کارش در رودو درایو بیورلی هیلز درگذشت. قدیمی‌ترها حتما با صدای گرم او آشنا هستند. خواننده کلاغ‌ها، سیاه مو، برگرد، داماد، کوچه و گل.
نمیخوام رقیبون روی ماهت رو ببینم، میترسم تو رو از شاخه بچینم، میترسم تو رو از شاخه بچینم. خودت گل، پیرنت گل، سخنت گل.
منوچهر صفایی، خواننده‌ای که غالب فعالیت‌هایش قبل از انقلاب بود، در سال 1314 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در اردیبهشت ماه سال گذشته در کالیفرنیای آمریکا درگذشت. او از خوانندگان محبوب و مردمی در پیش از انقلاب بود.
غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون روزت میافتم که تا گفتی به جون.
خیلی ها او را با نقش آسپیران قیاس‌آبادی سریال به یادماندنی دایجان ناپلئون به خاطر میآورند. محمد ورشوچی از پیشکسوتان بازیگری تئاتر، سینما و تلویزیون ایران بیش از 5 دهه از عمر خود را صرف فعالیت‌های بازیگری کرد. از همکاری با نعمت‌الله گرجی در تئاتر و اجرای صحنه‌ای تا بازی در فیلم‌های مسرحی چون گوزن‌های مسعود کیمیایی، کمال‌الملک علی حاتمی، ای ایران ناصر تقوایی و همچنین سریال دایجان ناپلئون.
شما میخواین آقای آسپیران قیاس‌آبادی این مرد محترم و آبرومند رو به پای شیره‌ای بزنید؟
مگه این مردی که درشنی؟ چی شد؟
میفهمم.
حرف دهنتو میفهمی یا نه؟ تو و تمام ایل و تبارت.
محمد ورشوچی که در کارنامه هنری خود بازی در بیش از 50 فیلم را دارد، در فروردین ماه سال گذشته در 86 سالگی چشم از جهان فرو بست.
خودم نیستم، با هر کوفت و زهرمانی شده خودم رو میسازم، اما این زبون بسته باید جنسش خوب باشه تا بتونه خودشه بسازه.
یعنی میفرمایید چسب بنده مسئول مزاج مبارک آقای مخمل خان هم هستم؟
اما سال 90 در روزهای پایانی خود ستاره ای از آسمان موسیقی ایران برشید. تنها 2 روز مانده به پایان سال 90، جلال زلفانون، یکی از بزرگان موسیقی ایران، در پی یک عمل جراحی و آمبولی ریه در بیمارستانی در کرج درگذشت. او متولد سال 1316 در شهر آباده استان فارس بود و از 10 سالگی نواختن ستار را آغاز کرد. او از مطرح ترین نوازندگان ستار و از آهنگسازان برجسته ایرانی بود. از آثار ماندگار او میتوان به آلبوم آتشی در نیستان با همکاری شهرام ناظری نام برد.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جایی فتاد.
چطور می شود قلبی را پنهان کرد که این همه عاشق است؟ خبر مرگت را که آوردند تو نبودی. هر بادی که می گذشت پرده دلم را تکان می داد. تو مرده ای و من هنوز نگران چین پیشانیت هستم. غلامرضا بروسان، شاعر جوان و توانای شعر معاصر ایران، در سال 90 در یک سانحه رانندگی همراه با همسر شاعرش الهام اسلامی و دختر 5 سالهشان چشم از جهان فرو بست. او در هنگام مرگ تنها 38 سال داشت. از دیگر درگذشتگان حیطه فرهنگ و ادب ایران میتوان به ابراهیم یونسی، نویسنده و مترجم شاخص، فریدون فریاد، شاعر و مترجم از زبان یونانی، ایرج افشار از نام‌آورترین محققان ایرانی و پرویز رجبی از بزرگترین ایران شناسان نام برد. از دیگر درگذشتگان عالم سینما نیز میتوان به رضا بدی، کارگردان ایرانی مقیم آمریکا، عبدالله بوتیمار از بازیگران پرکار قبل از انقلاب، شاهعلی سرخابی بازیگر سینما و تلویزیون، مجید فروغی بازیگر قدیمی تئاتر و علیرضا احمدزاده منتقد و نویسنده تئاتر ایران نام برد. و در پایان یاد میکنیم از ظاهر هویدا، خواننده افغان که ایرانی ها با ترانه کمرباریک او خاطره ها دارند. او در 67 سالگی و در ماه آخر سال 90 دیده از جهان فرود است.
الهی ما ندی، الهی ما ندی، دلخانه تو تو بلبل باشی و دلانه تو کمر باری.
کتاب کودکان، کتاب کودکان، گردت مکتب پر از حرف من.